دقیقه در ما حقیقتش یه چیزی بود. به نیمه خرداد 42 که برمیگردیم این بود که مردم برای ولایت میخواستن جان بدن. ممکنه این معنا رو همه نفهمن، همه متوجه نباشن، اما اونهایی که میتونن یک جنبش رو ارزیابی کنن که در جامعه یک جنبش و حرکتی که به ثمر می نشینه و ریشه عمیق داره و فراگیر میشه و مؤثر قرار میگیره چه ساز و کاری داره. لازم نیست همه دقیقا توجیه باشن نسبت به مفهوم ولایت، اما اون یا مرگ یا خمینی که گفتن ما نایب امام زمانمونو میخواییم، ندا میداد که اینها ارادت صرف به یک روحانی انقلابی نیست، قصه از این پیچیده تره. انقلاب ما انقلاب ولایت بود. من یه نمونه های از این مسئله رو شما بگم. یه دفعه امام حکم میدادن سربازها در پادگانها بمانند حرام است. آقا این سرباز میگو من چیه نمیتونم بمونم، میکشم منو بکشم، زمین فلج میشه، من حکم شرعه میاد خونه چیشون سربازی؟ امام دستور داد از بین سربازای 100 تا سرباز 10 تا اینجوری بکنن رژیم ساقط شد. یه دفعه میفرمودن که کارکنان شرکت نفت حرام است نفت صادر بکنن. این حکم، این حکم شرعی، این حکم توتون تنباکو یادتونه میرزای شیرازی یه دونه حکم داد؟ این حکمه، این همه کار رو میکنه. اینجور نیست شهادت امامی سر شخصیت عارفی باشن که بودن، بعد ما بگیم که چون عرفانش رو دوست داریم ناز نفسش بگو چیکار کنیم چیکار کنیم بگو چیکار کنیم ما اون کارو بکنیم. نه اینجوری نیست، ساده نیست قصه. یه استخونبندی داره، گوشت و پوست و مو و قشنگی هم داره، اون حواشی اون اصل رو بگیر. یه کسی اومده حکم میکنه ارتشی ها حرام است بر مردم آتش بگشاین، آقای ارتشی میگه من دیگه اونطور اصلا بکشم. این ولایت، یه کسی حکم میکنه حلام حلال تعیین کنه میشه ولایت در مسائل اجتماعی، در مسائل اجتماعی. ولی همه ما میدونیم مثلا توتون و تنباکو حرام نیست، اون موقع فرمود یعنی ولایت اعمال کرد. ولایت هم موضوع جدیدی نیست، بوده همیشه. پس انقلاب ما تجلی ولایت بود. اصل انقلاب ما و حقیقت انقلاب ما نشون دادن ولایت بود. ما ها هی سریال میسازیم میگیم شاه شکنجه میکرد مردم میخوان تو خیابون تظاهرات کردن. آقا تو دروغ میگی، این نبود که. این همه شکنجه تو عالم میکنن بچه ها 22 بهمن و انقلابی مثل انقلاب ایران رخ نمیده. حرف بی ربط رو میزنی، اصلی و فرعی رو جدا کنی. میدونی چی؟ آقا من به این آقا احترام گذاشتم به خاطر عینکش، به خاطر آقا یه آدم شایسته های عینک هم داره. عینکشو گرفتی؟ خودشو نگرفتی؟ تو دیگه کی هستی؟ شاه اگر شکنجه هم نمی کرد امام حکم می داد نتیجهش همین بود. منتها خب معمولا کافران ظلم هم می کنن، ظالمان هم به کفر می رسن. حضرت امام یه روزی فهمیدن دیگه تقیه امروز نیست، هیچ کس نباید تقیه کنه، همه مجبور شدن حتی مراجع اعلامیه بزنن. بعضی ها که تو کسوت مرجعیت بودن ولی ارتباط با سواک داشتن و بعدن هم معلوم شد وضعشون، دیگه نام نمیبرم، جگر آدم خون میشه، اونا هم دیگه اطلاعی علیه شاه صادر میکردن، چون امام حکم ولایی کرد، حکم ولایی بکنه همه مراجع هم باید تبعیت کنه، همه بلدن این مسئله رو، اونا هم باید اعلامیه صادر میکردن. تقیه حرامه، سکوت امروز معاویه شاه حرامه، یالا. این یعنی ولایت. انقلاب ما نتیجه اعمال ولایت، نتیجه تحقق ولایت، نتیجه تجلی ولایت بود. بعد از 1400 سال امیر المؤمنین علی علیه السلام خلافت میکرد، یارانش خیلی هاش ولایت در ابن طالب رو قبول نداشتن، میگفتن شما خلیفه مثل دیگران. حضرت فرمودن بزرگترین ظلم به من این بود که منو با دیگران مقایسه کردن. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم رو قبول نداشتن. من کنتو مولاه فهازا علی مولاه به معنای ولایت رو قبول نداشتن. بودن یا علی تو رهبر سیاسی ما هستی، باید بیعت کردیم، سر قرارمون هستیم، پات می جنگیم. تا قرآن بالا رفت گفتن یا علی ما قرآن بیشتر از رهبر سیاسی خودمون احترام قائلیم. وقت جالبه من به شما بگم، مجاهدین خلق که به منافقین مشهور شدن، بلا فاصله بعد از انقلاب در و دیوار تهرانی که بنده حضور داشتم رو پر کرده بودن رئیس جمهور امام خمینی، رئیس جمهور امام خمینی. گفتیم چی شد؟ این گروه چرا اینجوری میگن؟ حالا اون زمان معلوم نشده بود اینا منافقن و ضد انقلابن. اون زمان معلوم نشده بود، طلب امام اینا رو رد کرده بود. امام با هوشمندی که داشت اینا رو شناخته بود. میگفتن رئیس جمهور امام خمینی. که چی؟ که بگم ببین امام، بعد آخه داشتن قانون اساسی می نوشتن، میگفتن انشاءالله اولین رئیس جمهور ما امام خمینی باشه. ظاهرا این یعنی این گروه تروریستی که اون زمان معلوم نبود تروریستی هستن، این گروه مسلح و چریک و انقلابی و اینا که اسم خودشون میذاشتن چریک، خیلی موافق حضرت امام هست. ولی واقعش این بود که میخواستن از همون اول مواظبت بکنن قانون نوشته میشه وقت ولی فقی نداشته باشیم. رئیس جمهور دمش کن، بعدش هم عوضش میکنیم و بلای سرش میاریم. معلوم که حساسیت ها کجاست. انقلاب ما تجلی ولایت بود. بعد از انقلاب بیاد بحثو بکشیم تا الان جلو، بعد از انقلاب چه اتفاقی افتاد؟ 8 سال دفاع مقدس ما رو درگیر جنگ کردن. این 8 سال دفاع مقدس میدونید فلسفه و نتیجه و محور اصلیش چی شد؟ عملا دشمن حمله کرد برای اینکه ما رو نابود بکنه، ولی نتیجهش چی شد؟ مهمترین نتیجه دفاع مقدس رو خدمت سروران خودم عرض بکنم. ای کاش وقت بود، یه وایت بورد بود، کلاس تخت سیاه چیزی بود، جوان ها می نشستن با هم 3 ساعت بحث می کردیم استدلالی، گزارشش رو می دم تفتون پیدا کنی، خود برو در موردش تفکر کن. 8 سال دفاع مقدس و دوران ولایت حضرت امام دورانی بود که اسمش رو می تونیم بگذاریم تثبیت ولایت. مهمترین فائده جنگ و دفاع مقدس این بود که همه رفتن در پناه بزرگ مردی مثل حضرت امام. حضرت امام جا انداخت مسئله ولایت رو، شهدا با خونشون جا انداختن. برید وصیت‌نامه های شهدا رو بخونید، خواهش میکنم. من از بنیاد شهید و امور ایثارگران تمنا میکنم یه محققی بگذارن در وصیت نامه ها که چه عرض بکنم در نامه ها. من شهادت میدم ببینید این عرض بنده درست هست یا نه. فراوان ترین مفهومی که شهدا برش تأکید میکردن مفهوم ولایت فقیه بود. این اصحاب رفتن خون دادن، ولایت حکم نکنه آدم جونشو چرا از دست بده. من خدمت شما از جوانهای جلسه میپرسم، خواهش میکنم جوانها به من جواب بدن. آیا شما بهتون میگن دفاع مقدس و شهدا یاد ولایت فقیه میفتید؟ بگید آره یا نه. بله، دفاع مقدس خوب معرفی نشده. خوب معرفی نشده. همچنانی که میگی دهه فجر 22 بهمن یاد ولایت فقیه میفتی، من میدونم یاد امام میفتی، ولی خیلی ها یاد امام میفتن به عنوان یه شخصیت سیاسی. ایشون اگه یه شخصیت سیاسی بود ولایت نداشت، این انقلاب رو اینجوری میتونست را بندازه؟ اون حکم شرعی ابزار اصلی دست ایشون بود. ارجاعتون میدم به بعضی از کلمات حضرت امام در صحیفه نور. من یه دور صحیفه نور رو با اجازه شما مطالعه کردم سالها پیش، توفیق بسیار بزرگی بود. یک دوره معارف عجیبه، لذت بخش هم از تنوع هم داره، میتونید این کار رو بکنید. حداقل دو بار یا سه بارش رو یادم الان برای شما دارم میگم که حضرت امام حکم مینوشتن، میفرمودن من به عنوان نایب امام زمان نیابت حضرت ولیعهد حکم میکنم فلان مسئله رو حل بکنید. تعارف نداره، تعارف داره، راننده نشسته داره اتوبوسو میبره جلو، مسافراش محترمن، هی بگه آقا ببخشید من پشتم به شماست. نه آقا من رانندگی نمیکنم. آقا بشین رانندگی تو بکن عزیز من. نه آخه نمیشه من نه باید باشم اما من روش به شما بشینم. عزیزم کار تو بکن عزیز من. بعضی اون که متکبر باشن تو اتوبوس نشسته باشن، یا آقا چرا پشت رو میکنه به ما، بابا تو هم یه حالت خوب نیست، ما اتوبوس فلان پیاده شو. امام وقتی میخواد امامت کنه دیگه تعارف نداره، ممکنه به تکبر بعضی ها بر بخوره و بخوره به جهنم. حکم میفرمودن انقلاب یعنی تجلی ولایت. 10 سال دوران حضرت امام میشه تثبیت ولایت. ببینید تثبیت، روز به روز ولایت تثبیت میشه تا میرسه به رحلت حضرت امام و مرحله بعدی. شما میبینید حضرت امام چیزایی که اول انقلاب بهشون تحمیل شده آخر این دهه همه رو یکی یکی پس میزنن. یکیش همون قصه قائم مقامیش بود که فرمود من از اولم به شما راضی نبودم، از اول راضی نبودم یعنی تحمیل شد، حالا جا افتادی، سالها سوالتون هم دادن، عکست همه جا اصفر میذارم ات کنار در همه عالم بفهمن، حرف اول رو ولایت میزنه. جنگ گفتیم حالا صلح تحمیل شده، عیدی نداره، جنگ تحمیل شد، صلح هم تحمیل شد، ولی مردم من جنگ رو تبدیل میکنم یک شب به صلح، هرچند دوستان حضرت امام این رو تحمیل کردن، مردم نظر شما چی؟ مردم رو از شما بگیم، یعنی تثبیت ولایت. بعد البته حضرت امام فرمودن الان نپرسید، اون زمان در نامه ای نوشتن الان نپرسید من چرا صلح رو قبول کردم، این سوال زیباست ولی بذارید برای بعدن، بعدن بپرسید، من نمیدونم وقتش شده بپرسیم یا نه. بعد تحلیل شما چی از رحلت حضرت امام؟ هیچ، بزرگترین امتحان ولایت این است که ولایت از یک ولی خدا، چه ولایت در سطح ائمه معصومین باشه، چه ولایت در سطح پیغمبر اکرم باشه منتقل بشه به جانشینش، چه ولایت در سطح ولی فقیه باشه منتقل بشه به جانشینش، ولایت از یک ولی خدا منتقل بشه به ولی بعدی، این بزرگترین امتحانه. جریان امتحان که صورت میگیره مردم باید، ولایت از علی ابن ابی طالب منتقل شد به امام حسن یه ده ریختن، ولایت از پیامبر اکرم منتقل شد به امیر المؤمنین یه ده ریختن. ما ولایت فقیه رو نمیگیم تمام و کمال مثل ولایت تکوینی که ائمه خدا دارن هستا، ولی امتحان از اون جنسه. ما میتونستیم دعوا کنیم به هم بریزیم دینمون رو از دست بدیم، ولی ولایت منتقل پیدا کرد، یک فقیه بزرگواری مثل حضرت امام ولایتشون منتقل شد به یکی از شاگردانشون. آب از آب تو مملکت تکون نخورد. شما یادتون هست یا نیست همه رادیوهای بیگانه میگفتن که اون زمان ماهواره نبود، میگفتن جنگ قدرتی در ایران شکل بگیرد که نگو. ایمان این مردم چیکار کرد؟ این وضع رو ایجاد کرد. بحثم تا میکنم و بعد میایم جلوتر. مملکت در 2 تا 8 سال و بعد از 2 تا 8 سال 6 سال 5 سال بعد رو پشت سر گذاشت، درسته؟ تو این دوران اتفاقهای مختلفی افتاد. من چون شب انقلابه نمیخوام بحث رو سیاسی جزئی بکنم، سیاسی کلی بحث میکنیم. نتیجه این 20 و چند سالی که بعد از رحلت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه الان شما برای انقلاب ما میبینید چیه؟ اجازه بدید این رو من از زبان بیگانگان بگم. بعد از تثبیت امر ولایت باید به شما عرض بکنم ما الان شاهد تحکیم فوق العاده امر ولایت هستیم. من با سردبیران مدیر مسئول یکی از روزنامه‌ها که نام ببرم شما همه میشناسید صحبت میکردم حدود مثلا 7-8 سال قبل، میگفت ما روشن فکرتر و زاهدتر از مقام معظم رهبری به عنوان یک روحانی عالم و زاهد نداریم، ولی من ولایت فقیه رو قبول ندارم. روزنامه زدم که علیه ولایت فقیه کار رو کنم، نام ببرم همه میشناسید. حال نتیجه چی شد؟ نتیجه اون همه کوبیدن بر طبل ضد ولایت و لیبرالیزه کردن این انقلاب، تلاشی که کردن برای لیبرالیزه کردن انقلاب، این است که محبوبیت موقعیت ولایت و ولی فقیه از روز اول به اذعان همه خبرگزاری ها هزاران برابر شده است و تبدیل شده به یه قدرت دیگه منطقی. دیگه الان کاملا مشهود است و مشهور است که مقام معظم رهبری ولی فقیه منطقه است. از آقای سیستانی مرجع بزرگوار تقلید میپرسن که اگر یه وقت ولی فقیه حکم کرد حکمش با فتوای مرجع تقلیدمون متفاوت بود چیکار کنیم؟ ایشون میفرماید که بر مراجع تقلید هم واجب است که حرف ولی فقیه را اطاعت بکنن. چیزی که خوابش رو نمیدید دشمن، در کنار مرز اون ما گروهی داریم که اینها در عرب الان محبوب ترین سلحشوران عالم هستن. آقای سید حسن نصرالله رسما تو عالم اعلام میکنه من عضو حزب ولایت فقیه هم و افتخارم این است که پیرو به رهبری ایران هستم. همه تو عالم موندن هم اینجوری. یکی از دانشجوهایی که تو خارج تحصیل میکرد الان تو ایران مسئولیتی هم داره، او تعریف میکرد برای من، میگفت ما میدیدیم که ما هی میگیم امام خمینی امام خمینی امام خمینی، اونا باید طبیعتا وقتی امام خمینی رو اسم میبرن مثل ما اسم ببرن، ولی همیشه میگفتن آیت الله خمینی آیت الله خمینی، اینجوری میگفتن. توی همایشی شرکت کرده بودیم به یکی از اساتیدم گفتم شما چرا میگید آیت الله خمینی، حالا ما که داریم میگیم امام خمینی شما مثل ما صدا بزنید. میگفت نه، شما وقتی میگید امام دارید یه رهبر بین المللی دینی درست میکنید، دارید یه رهبر فرامرزی درست میکنید، ما نمیذاریم شما این کارو بکنید. چون وقتی میگید ولی فقیه، این ولی فقیه که مرز نداره، جنگ بشه باید همه شیعیان بیان به فرمانش اطاعت بکنن. اونا میدونن با داریم چی کار میکنیم، نمیگن که این حرفا رو به ما. اونا میدونن مقلدین شیعه در تمام جهان چقدر برای مقام معظم رهبری هستن و اینا گوش به فرمانن خیلی بهتر از ما ایرانی ها. جالبه بچه های فرماندهان حزب الله لبنان دو سه تاشون اومده بودن دانشگاه تهران. من به شما بگم من این انقلاب رو دارم خلاصه میکنم در محوری ترین مفهوم به نام ولایت. اگر مشکلاتی هم توی این مملکت هست میدونید که برای چیه؟ فقط به دلیل اینکه نخبگان جامعه درجه ولایت پذیریشون ضعیفه. قوی بشه مشکل باقی نمیمونه تو مملکت. هر کی بخواد برای خودش گربه برقصونه خب کار مردم رو زمین میمونه. یه تحلیل دیگه هم در مورد ولایت خواهم داشت که عرض خواهم کرد. حالا این خاطره دوستان حزب الله لبنان رو بگم. من دارم انقلاب رو خلاصه میکنم در ولایت به دلیل ظهور آقا امام زمان و اینکه ما مقدم سازیم، اون دلیل رو هم عرض خواهم کرد. ولی بذارید این خاطره رو بگم. میگفتش که بعد از اینکه تو جلسه اینا صحبت کردن اومدیم، یکی از دانشجوها به من میگفت اومدیم تو همین دفتر مسجد، تو دفتر مسجد نشسته بودم، بهشون گفتیم خب واقعا رمز پیروزی شما چی بود؟ گفتن خب معلومه ولایت فقیه. میگیم ما برگشتیم گفتیم حالا اینجا دیگه جلسه خصوصیه، واقعا میخوام چه رازی تو خود شماها بود؟ حالا ولایت فقیه که قبول داریم شما خیلی قبول دارید. میگه برگشتن ما لبخند زدن گفتن شما ساده گرفتید مفهوم ولایت فقیه رو، فرق شما با ما میدونید چیه؟ آقای شما اشاره میکنه ما جون میدیم به خاطرش، ولی باید 10 بار یه حرفی رو به شما و مسئولین مملکتتون بزنه، بعد از 10 بار آیا گوش بدن آیا گوش ندن. آقای کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل بوده، اومده یه دیدار کرده با مقام معظم رهبری، مصاحبه‌ای داشته تو فرودگاه، این مصاحبهش چاپ شده. میگه من فکر میکردم یه رهبر معنوی رو میام تو ایران میبینم، رهبر معنوی هم قبلا کم ندیده بودم، همه پاپها رو به خدمتشون رسیده بودم، رهبران سیاسی که بوت من بودن زیاد بودن، مثل هلموت کول و مثلا اون رهبر آزادی بخش آفریقای جنوبی رو نام میبره. میگه ولی اومدم تو این چند دقیقه ای که با رهبر شما صحبت کردم احساس کردم بزرگترین رهبر سیاسی دنیا رو دارم میبینم که با رهبری معنوی یه جا جمع شده. به اعجاب افتادم، عظمت کسانی که پیشم آدمای بزرگی بودن فرو ریخت. تعجبم اینه که این که بوده 6 سال پیش یا 7 سال پیش این مصاحبه انجام شده، تعجبم اینه که شما با داشتن همچی رهبری چرا اینقدر اختلافات بینتون هست. من البته قصه این حرفا رو نمیخورم. بعد از انتخابات دوم خرداد خیلی ها فکر میکردن خیلی اتفاق افتاده، مقام معظم رهبری رفتن اصفهان دیدار، خبرنگار آلمانی گزارشی که داره، من نمونهشو به شما میگم، نوشته اروپایی ها چی نشستید که انقلاب ایران سقوط بکنه، من اینجا شاهدم، انگار مسیح ابن مریم ظهور کرده، این آقا اومده تو مردم. حدود 20 سال رسانه های غربی در مورد مقام معظم رهبری یک خبر مثبت و منفی ابلاغ نکردن، چون دیدن در مورد امام خبر رسانی کردن پشیمون شدن، دیدن امام مطرح کردن، بایکوت خبری اصلا هیچی. الان من میرم حج، میرم کشورهای مختلف، آقای احمدی نژاد رو میشناسن، آقای خاتمی رو میشناسن، آقای هاشمی رو خیلی رو میشناسن، میگم اسم رهبر رو میبرم، میگن کیه؟ میگم بابا رهبر ما، میگم من نمیشناسم، میگم ای بابا این ایشون رهبر ماست. نمیدونم، از آدم های انقلابی، از آدم های ضد ایران، از آدم های موافق ایران، از همه جور آدم، میگم نمیشناسیم. و همین حوادث اخیر وقتی شکل میگیره اینا مجبور میشن، این فتنه ها، همین فتنه های اخیر، یکی از فواید این فتنه های اخیر این شد که اینا مجبور شدن یه جاهایی این بایکوت خبری رو بشکنن. من به شما مژده میدم تا چند وقت آینده شما بیش از گذشته خواهید دید رهبر ما، الان همه میدونن رهبر منطقه است، رهبر ایران فقط نیست، معلوم رهبر منطقه است. افغانستان میخواد کاری صورت بگیره بعد آقا اجازه بده، پاکستان کاری صورت بگیره آقا اجازه بده، عراق آقا بعد اجازه بده، میدونن آقا نفوذش تو ترکیه چقدره، میدونن اینا رو، نمیدونن بگن که منم خیلی از چیزاشو نمیتونم بگم اصلا جزئیاتشو، تو آفریقا و توی آمریکای لاتین بذارید توضیح ندیم، یه سری کارا رو باید چرا خاموش انجام داد. انشالله وقتی ظهور محقق شد وقت شما متوجه میشید که چجوری ایران میشه مقدم ساز ظهور حضرت. دست مجروح سید خراسانی چجوری مقدمه رو فراهم میکنه، زمینه رو مهیا میکنه برای ظهور حضرت. اینجور اختلافات داخلی که بعضی ها ایجاد میکنند و مشاجره های مضحک سیاسی، اینا خنده داره در مقابل اون جریان عظیمی که من به شما بگم تا چند سال آینده، شاید 5 سال طول نکشه، احدی در عالم هیچ کدوم از این فتنه ها رو یادش دیگه نمیاد، انقدر با وقایع بزرگ جهان بشریت روبرو خواهد شد که نگوید.